في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكته وعن وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائر إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك ومستحفظ دينك صلى عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم. از کنم بحث ما در این فرمایش مرحوم میرزا بود، میرزا ناینی، که فرموده بودن که احکام دین احکام ثابت و متغیرن و احکام متغیر مربوط به حوزه مالا نفسفیه و در حوزه مالا نفسفی هم عمدتا عرفیه محضه هستن، ولی از طریق عرف باید این مقررات جعل بشه. عرف هم مقصود حالا بعد عرض میکنیم عرف کارشناسی است. ما یه نکته رو در جلسه گذشته عرض کردیم که به یه معنا این فرمایش ایشون از یه زاویه‌ای بازگشت میکند به نگاهی که به امر حکومت دارن، که دایره مأموریت حکومت رو به گونه‌ای تعریف میکنن که در این امور کنده به نظرشون بیاد میشه به نحو عرفی اداره کرد و حوزه مالا نصفی هن. ولی اگر دایره حکومت رو کمی توسعه بدیم، گسترش بدیم، کما اینکه الان حکومت‌های در دوران مدرن به خصوص در پس از شکل‌گیری دولت ملت‌ها، به خصوص پس از شکل‌گیری ایده توسعه، کارشون برنامه‌ریزی حد اکثریه، ولو تصدی خودشون حد اقلی قرار بدن، وقت این تصدی حد اکثری که می‌کنن دیگه امکان این که بگیم اینها تصدی است در حوزه‌ای که مالان از سفیه پیدا نمیشه. این عرض ما بود که اگر شما این دولت حد اکثری و مورد توجه قرار بدید، تمام عمده تصرفاتش در حوزه مالان از سفیه، نه در حوزه مالان از سفیه. یه نکته رو وقت عرض کردیم برای همین جهت که چجوری برنامه ریزی میکنند. عرض کردیم برنامه ریزی کنونی ناظر به تحولات همه جانبه در جامعه انسانی برای نیل به مقاصدی است. اسمش هم میذارن توسعه. یه مقاصدی رو تعریف میکنن که اون مقاصد هم عمدتاً پرستش خدای متعال و تقرب نیست. مقصد توسعه یه امر مادی است، یه امر این جهانی است که ارتباط با بندگی خدای متعال هم اون مقصد نداره در نگاه آقایون. رشد دائم و تزاید تولیده مثلا، یا غایات دیگه‌ای که گاهی براش فکر میکنن از همین جنس. برنامه‌ریزی یک ایجاد یک تحول همه جانبه از لایه‌های بنیادی جامعه تا لایه‌های رویین، یعنی از عمق حیات اجتماعی تا ظاهری سبک زندگی و بعدم در همه عرصه های حیاته یک چنین تصرفی میکنن. به خصوص عرض کردم در بعد از شکل‌گیری دولت های مدرن و بعد به خصوص سازمان ملل که محور هماهنگی رفتار تمام دولت هاست، طراحی که میکنن طراحی این چنینی نیست. این طراحی همه جانب هم حالا بعد عرض میکنن. اینی که میگید عرف، مقصودتون از عرف چیه؟ اینو مفصل باید خودشو مستقل بحث بکنیم که این عرفی که میگید یعنی همین عرف، یعنی همین کارهای کارشناسی که انجام میگیره برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار، اینو بهش میگید عرف؟ به عهده عرف است یعنی این؟ یا مقصودتون از عرف چیز دیگری است؟ انعطاف میکنید. حالا اینو عرض میکنم، ولی اون یه بحث جدیه. خودش این عرفی که ایشون میگن عرفی محض است یعنی چی؟ اینو حالا بحث میکنیم. این چیزی که انجام میگیره این توی همچین اتفاقی میفته که عرض کردم مثلا مهمترینش الان ظاهرترینش آشکارترینش اینه که بر اساس ایجاد یه جامعه جهانی واحد، کسانی که عرض کنم ناظر به نظم جهانی واحد هستن، اسناد توسعه 2030 رو تنظیم کردن برای هماهنگی در کل دولت ملت ها، بافت‌های مختلفی که باید هم متحول بشن، یه طرح عمومی برای جامعه جهانی دادن برای تحول هماهنگ. که حالا اگر بخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته، چه مطالعاتی صورت میگیره، همین امری که میگید عرفی است، چون تو چه لایه‌هایی محاسبه و مطالعه میشه، اسناد پشت دست این همین سندهای افتتاحگانه رو ببینید، خود این اسناد افتتاحگانه هم مطالعه بفرمایید و بعد الزامات بعدیش هم ببینید. هم ببینید در چه لایه‌های اینا مطالعه میکنن، فکر میکنن، محاسبه میکنن تا میرسن مثلا اسناد افتتاحگانه توسعه جهانی. اجمالش رو یه چیزی رو عرض کردم. عرض کردم که از اصلی اینا دنبال یه تحول همه جانبه هستن برای رسیدن به یه مقصد. برای اینکه به اون مقصد برسن میگن یکی ارکان اصلی این تحول بافت انسانی. بافت انسانی هم باید متحول بشه. نمیشه انسانش انسان سنتی باشه، جهانش جهان مدرن باشه. انسان رو باید مدرن کنید. وقتی تو مدرن سازی انسان که از علوم انسانی استفاده میکنن، یه شکلی مهندسی انسان میکنن، از علوم طبیعی هم به شکل دیگری الان استفاده میکنن برای مهندسی انسان. دنبال این هستن که انسان متناسب با توسعه بسازن. میگن همینطوری که شما سفارش میدید برای صنعت یه قطعه براتون بسازن با نقطه مختصات خاص، میخواد کوره زباهن درست کنید، میگید من قطعه میخوایم با این مختصات، این حجم از حرارت رو بدون تحمل کنه و چند مختصاتی برش میگید، درست؟ براتون طراحی میکنن تو مهندسی مواد. شما هم بگید من برای توسعه مثلا 50 سال آینده آدم چجوری میخوام، ما براتون طراحی میکنیم، مهندسی میکنیم. یکی از ارکان مدیریت توسعه مدیریت انسانه. انسان متناسب با توسعه ساختن، انسان مدرن رو تربیت کردن که خصوصیات انسان مدرن هم عرض کردن که در آموزش‌های رسمی قسمت عمده دنبال شده اینه. حالا یه مقاله‌ای داره که از این فیلسوفان به نام قرد که در فیلسوفان روشنگری است، اونجا تصریح میکنه، میگه انسان دو دوران داشته، دوره سقارت و سباوت، دوره بلوغ. در دوره سباوتش قیم میخواسته، قیمش بعدش میگفته تو کجا هستی، این جهانی که درش زندگی میکنی مختصاتش چیه، کجا میخوای بری و باید بری و چگونه زندگی باید بکنی، همه رو از او یاد میگرفته. الان دوره بلوغ عقلی بشره، از دوره سباوت بیرون آمده، نیاز به قیم نداره. تو این دوره انسان خودش باید با عقل انتقادی خودش معین بفهمد که این جهان کجاست، کجا میخواهد برود و با اراده خودش باید تصمیم بگیره که کجا باید برود، نه اینکه قیمش بهش بگه تو باید تو این مقصد حرکت کنی. حالا اون قیم رو او تعبیری که میکنه میگه لذا انسان تحت تأثیر کلیسا قرار میگرفت. اونا بهش میگفتن که جهان چجوری آفریده شده، مقصد تو کجاست، تو این جهان چجوری زندگی بکن. در دوره بلوغ دیگه نیاز به این قیم نداره، از کلیسا آزاد میشه. اینه یه مقدار دنبال کنید، اینا کاری با کلیسا ندارم. ما هم قبول داریم که خیلی وقتا کلیسا یا عرض کنم احبار و رهبان، حتی عالمان دینی در دنیای اسلام اگر از بندگی خدای متعال فاصله گرفتن، پشت سر اونا حرکت کردن غیر عقلانی است. نباید با اونا راه برید. خدای متعال هم معنی میکنه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، بعد این پرستش اوناست. بله روشنه، ما هم دنبال این نیستیم که جامعه دنبال کلیسایی باشد که از مقاصد حضرت عیسی مسیح فاصله گرفته، یا دنبال نه علمای یهود، یا حتی دنبال علمای اسلامی باشد که از مقاصد وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت فاصله گرفتن صلوات الله علیه و آله. این خیلی واضحه، ولی غرض او این نیست که از این عالمان دینی یا حوزه‌های عرض کنم مدیریت دینی که در دنیای غرب شکل گرفته ذیل مسیحیت مثل کلیسا و اینها شما مستغنی شدید. میخواد بگه ما مستغنی شدیم از انبیا. این طرز استغنا از انبیاست. میگه بشری دوره سبابت و حقارت داشته، قیم میخواسته، قیمش بهش میگفته کجا باید بری، حالا او کلیسا رو نام میبره، برید که پله عقب‌تر انبیا هستن. میگه بشر دوره بلوغش رسیده، با عقل خودش میتونه اینا رو بفهمه، عقل انتقادی باید اینا رو بفهمه. بعد میگه ما در دوره روشنگری اصلی ترین کاری که باید بکنیم، باید آدم اینجوری تربیت کنیم، آدمی که از اون احساسات و اون تلقی ها بیاد بیرون یه انسان بالغی باشه، احساس کنه با عقل خودش باید در جهان راه بره. عنایت میکنی که انه هدایت انبیا رو به معنی مقابله با عقل میگیره. انسان با عقلش که راه میره دیگه با انبیا راه نمیره. انبیا مال انسان قبل از بلوغن، انسان بعد از بلوغ که عقلش بالغ شده، این انسان خودش جهان رو تصویر میکنه، آیندهش رو تصویر میکنه، راهش رو تصویر میکنه، حتی خودش تصمیم میگیرد که کجا باید برود، اختیار میکند. این مغالطات زیادی درش از کار با اون مغالطات ندارم، مغالطات زیادی تو این حرف است. انبیا که با عقل انسان مقابله نمیکنن، انبیا عقل رو بالفعل میکنن. لیسیور لهم دفعان العقول، کنه او احساس کرده که انسان یه دوره‌ای داره که انبیا هستن، انبیا میان جای عقل آدم رو میگیرن. به بلوغ که رسید با عقل خودش دیگه با راه برد. بعد میگه اصلا مأموریت اصلی در روشنگری تربیت این نسله. مدارس بعد یه چنین نسلی تربیت کنن، یه انسانی که احساس استغنا از دستگاه انبیا میکنه، انسانی که احساس میکنه با عقل خودش مستقل از انبیا بعد راه بره. ببین اصلا چنین انسانی مأموریتشونه. حالا بعد در دوره‌های بعد که دولت ملت‌ها شکل گرفت و این مدارس رسمی و آموزش رسمی تحولاتی پیدا کرد، دیگه کم کم اونا تونستن شهر متناسب با خودشون رو درست کنن و این شهر شهری بود که درش عرض کنم مختصات شهر بود، قوانین بود، مقررات بود، کارها تخصصی شده بود. قبلا مثلا یک کشاورز همه زندگی خودش رو اداره میکرد، الان کارها تخصصی شده. میگن مأموریت مدارس رسمی دیگه انسان شهروندم تربیت کنه با همون تفکر عرض کنم خود بنیاد، ولی انسانی که نظم شهری رو بپذیره و به سطحی از سواد داشته باشه، حرفه خاصی رو درش تخصص داشته باشه تا بتونه تو این شهر زندگی کنه. مدارس رفتن به این سمت، ولی اون آرمان اصلی که تربیت انسان عرض کنم عصر روشنگری است، که انسانی است که به قول خودشون از دوره صغارت آمده بیرون، دیگه صغیر نیست، قیم نمیخواد، خودش رو با خودش میخواد بیسته، رو پای مستقنی از انبیا. میگم اون تحلیل غلطی کردن ها. دو تا نکته است، یکی این که ما نمیگیم حتما باید انسان تحت قیمومیت مثل کلی، این که حرف غلطی است. کلیسا یا مثلا حتی عرض کردم علمای اسلامی که از مسیر انبیا فاصله گرفتن قرار بگیره، اون رو به شدت قرآن منع میکنه. این مطلب مطلب درستی است، اما اینکه انسان دو دوره داشته، یه دوره‌ای که قیم می‌خواسته، یه دوره‌ای که قیم نمی‌خواد، بعد از تعبیر انبیا به عنوان قیم انسان در دوره صغارت تعبیر بکنه، اینم جزء تحلیل‌های 100% غلطه. انبیا برای بلوغ انسان تلاش می‌کنن دیگه. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، حاصل کار. بله بله، اینا با یک رنگ و آب دیگه‌ای و اینو تبدیل کردن به یه تمدن. ببینید مهمش اینه. من از پس ببینید کاری که اینا میکنن، میگه شما انسان شهروند متناسب با عصر روشنگری باید تربیت کنید و این کار از کارهای اصلی توسعه است. تحول رو هدف قرار میده، میگه انسان رو به تبع او بساز. حالا اون اهداف چیه؟ حالا در جای خودش عواطف انسان رو هم یه جوری تربیت میکنه که این خرج توسعه میشه دیگه، مثل انرژی های مادی که استخراج میشن، فراوری میشن، خرج توسعه میشن، عواطف انسان، احساسات انسان هم خرج توسعه سرمایه‌داری میشه. این کاریش که میکنن. من از زمین این تصرف همه جانبه که همه عرصه های حیات رو از عمیق‌ترین لایه‌هاش تا روئین‌ترین لایه‌هاش موضوع مدیریت قرار میدن، یه مدیریت هماهنگ. و بعدم یکی از ارکانش هم اینه که انسان متناسب با این تحولات، انسان متناسب با این تغییرات رو در این فرایند به تدریج تربیت میکنن. این آیا شما میتونید بگید حوزه مولانا صفیه شدنیست؟ نه نمیشه، مگر با یه دینشناسی خیلی محدودی که در غرب هم این کار کردن. اتفاقا بعد رنسانس مردم رو معتقد کردن به یه دین حد اقلی که اصلا دین آمده برای نسبت باطنی انسان با خدای متعال، اصلا کاری به حیات اجتماعی انسان نداره. این بی تردید این اعتقاد ممنوعی نیست، اعتقاد فقهای اسلام نیست. حالا اون حالا تحلیل بعدیه، اون قدم بعدیه، یه پله پله جلو بریم. بله اگر شما دین رو به همون کیفیتی که من عرض کردم میگید دین جریان الوهیت ولایت شریعته، دینداری هم تمسک به شرایع اعتقادی و اخلاقی و عملی است و بعد باطنش تولی و تبریه، سرش هم سجده در مقابل خدای متعال، اگر اینجوری تربیت تعریف کردید، بعدم یه قدم جلوتر اینا رو انشالله در طرح اثباتی خودمون عرض میکنم، شأن شارو هم شأن سرپرستی تقرب انسان گرفتید. شاره سرپرستی رشد میکند، میخواد اراده ها رو رشد بده. اینات میفهمید سرپرستی همه جانبه رشد رو که کل اراده های انسانی، اراده های اجتماعی بستر تقرب به خدای متعال بشن، یه چنین کاری بخواد کنه. شأن شارع اون چیزی که اونها اداره میکنن، شارع گسترده تر از او برنامه ریزی داره، نه اینکه تصرفات شارع محدودتر از تصرفان دستگاه شیطان و فیلسوفان توسعه است. اگر این شأن شارع هم معنا کردید، اون وقت معلوم میشه که این حوزه مولانا صفی نیست. که چی؟ ببینید اونها میخوان همه چی رو عوض کنن، احساس میکنن میتونن همه چیز رو تغییر بدن. شیطان هم دنبال همینه دیگه، میگه ولو غیرن خلق الله. این لو غیرن خلق الله رو دیدید بعضی آقایون در حلقه مثلا صورت و اینا بهش تمسک کردن، کاری که اون میکنه میخوان اصلا خلق رو مسخ کنه، انسان رو بکنه یه شیطان. او خیال میکنه فطرت هم میتونه تغییر بده. دنبال برنامه ریزی هن اتفاق، اونا قائل به یه فطرت ثابت توحیدی نیستن که انسان روی پدیده مادی رو به تکامل میدونن، تکامل انسان میگن ما مدیریت میکنیم. حالا اون یه بحث دیگری است. عرض کردم اون یه سخن دیگری است. اون نظر علامه نه ببین حالا اونها میتوانن یا نمیتوانن، یه سخن دومی هم میگم، اونها چنین کاری مقصودشونه. این تصرف در این دامنه گسترده با توجه به اون تعریف از دین و یه تعریف خاصی از شأن شاره که شاره چه کار میکند، شاره دین رو نازل فرموده برای سرپرستی غور، برای سرپرستی رشد، یا نه شأنش اینها نیست، میخواد در امور معنوی انسان دخالت کنه، کاری با زندگی این دنیای انسان. اینا یه امور مادی گذرای بی ارزشی هستن. نظر میکنید اونی که مهم است این است که انسان جنبه های باطنیش روش کنه، روحش، فطرتش روش کنه. اینا رو واگذار کرده دین یا نه؟ از همین طریق تربیت میکنه دین. اونو همین بستر رو بستر تربیت انسان توسعه قرار میدن، انسان مدرن. شما میگید دین از طریق تصرف در بسترها جامعه رو میسازه یا نه فقط از یه جای دیگه؟ همونش بحث شأن شاره که در جای خودش باید بحث بکنه. من ارزم تا حالا دو نکته بودی که عرصه مدیریت کنونی رو، دولت‌های کنونی رو، به خصوص دولت‌های مدرن رو ببینید، عرصه تصرفاتشون کجاست؟ این تصرفات هم آرام از طریق یک دولت جهانی که شکل دادن تبدیل شده به یه برنامه‌ریزی متمرکز، میخواد همه چیز رو تغییر بده برای یه مقاصدی از جمله انسان رو. لذا انسان رو هزینه توسعه میکنه. اولش اینه توسعه بر رفاه انسانه، ولی انسان رو هزینه توسعه میکنه. این کاریش که اونها میکنن به خصوص در حوزه تربیت انسان که عرض کردم، مثلا انسان مدرن، انسان مستقل، انسان به قول خودنا خودبنیاد، انسان خودبنیاد شهرونده متناسب با نظم دولت ملت ها. اگر بخوان حکمرانی و فضاشو عوض کنن، انسان مدرن مسلط به زیست در عرصه فضای مجازی و حکمرانی مجازی، آدم اینجوری میخوان تربیت کنن، تخصص لازم، نظم پذیری لازم و امثال اینا. الان این جریان که بازی که در دنیا را انداختن که دارن فاصله گذاری میکنن، برای همینه که میخوان انسان متناسب با حکمرانی مجازی تربیت کنن، ولو به زور بله مستغنی از انبیا. این با صدای بلند گفتن این آقایون، مستغنی از انبیا، مستغنی از خدا، کسی مستغنی از انبیاش و طریق بندگی خدا را انبیا بیان میکنن دیگه. میان انسان بین این تعریف، بین من عرضم اینه، این کار رو میکنن از طریق برنامه ریزی اجتماعی. بنابراین اونا دنبالشین مدیریت دولت ها الان این هست، ولو تصدیگریشون رو حد اقلی بکنن، تصرفاتشون رو حد اکثری میکنن. اناعت میکنید تصرفات رو حد اکثری میکنن، از طریق تصرفات حد اکثری به خصوص در دوران جدید سعی میکنن یک جامعه متحد جهانی با آرمان‌های واحد، ایدئولوژی واحد، دین واحد، دین که تعطیل شدنی نیست، که لکم دین و کم ولی دین، دین دنیا پرستی، ایشون این جامعه ای درست میکنن. این عرصه تصرف که نمیشه بگی عرصه مالا نستفیه، شدنی نیست. حالا همینو میخوام ببینیم که یه مقداری اصلا ببینیم کم کم مالا نستفی یعنی چی. بله بله نه نه، ولی یه فقیه ناظره میتونم واگذار کنه به کارشناس تنفیذ بکنه. عمدتاً یه شورای نگهبان، یه فقهایی هستن که نظارت میکنن بر عدم مخالفت با احکام ثابت، همین کار شورای نگهبانیه. یعنی انتها و خروجی رو قید میزنن، یه نظارت فرایندی و دخالت فرایندی دین نداره. این همین میشه دیگه، لازمش اینه که این عرصه مختلف گسترده رو شما الانم واگذار شده، الانم واقعا تو همین عرصه ها همونطوری که دولت‌های دیگه برنامه‌ریزی می‌کنن، دولت جمهوری اسلامی هم برنامه‌ریزی می‌کرده، فقط یه شورای نگهبان بالا سرش بوده. نه الغا نکرده. خب پس معرفم اینه قید بزنید دیگه، آرام آرام نگید اکثرش عرفیه محض است. عرفیه محض لوازم داره. حالا ببینید یک قدم دیگه جلو بیایم. ببینید حالا این معلوم شد اینها چه کار میکنن. مراد از عرفیه محض چیه؟ مراد از عرفیه محض یعنی یه اموری است که مردم با رأی گیری همه چیو درست میکنن، دور هم جمع میشن، شوروی با هم میشینن میگن ما پزشکی بهداشت کشورمون چجوری اداره کنیم. مردم به جای اینکه رأی بدن، نمایندگانشون میشینن با نشست و برخاست در طریق اهواء خودشون رأی میدن. عرفی یعنی این؟ یعنی میل عرف حاکم باشد ولو از طریق وکلاشون. یا میگید نه، اینجا جای کارشناسیه، تنظیمات اجتماعی محتاج به تخصص و آگاهی و علم داره، مهارت میخواد، آگاهی میخواد، بنابراین میگید عرفی یعنی عرف کارشناسی، یعنی از طریق علم داره بشه. یعنی میگید حوزه مالان استفی عمدتاً حوزه دخالت علمه، عرفیه محضر است، یعنی جای عقلانیت مستقل بشره. همینه دیگه، معنای دیگه پیدا نمی کنه. عرفیه محض یعنی عقلانیت مستقل، همون عقلانیت به نظر خود بنیاد کانتی میشه، هیچ چی دیگه نیست. و همین ببینیم دیگه، ببینیم اصلا عرفیه محض یعنی چی. من نظرم اینه، عرفیات عوامانه میگیرید یا عرفیات عرف تخصص؟ عرف تخصص یعنی میگید، حالا ببینید ایشون که میگه عرفیه محض، یعنی میخوان بگن عرف عوام بشینن با هم عوامی کشور رو اداره کنن، فقط آرا باشه. بعضی خیال میکنن دموکراسی یعنی اینا، غربی هم که میگن دموکراسی اصلا این حرفو نمیزنن، میگن اونجایی به آرا مردم رجوع کن که علم حرف روشنی ندارد. حالا این عنایت میکنید، بنابراین مقصود شما از عرفیه یعنی کارشناسی، عرف متخصص، یعنی متخصصین برنامه ریزی کنن برای حوزه مالان اصفی. محزم هست، یعنی دین هیچ دخالتی نمی کنه، یعنی در عقلانیتشون هم دین دخالت نمی کنه که چجوری محاسبه کنن. ظاهرش که اینه، امور مربوط به کارشناسیه، کارشناسی هم مستقل از دینه، بنابراین امور عرفیه محضه میشه. مقصود اگه اینه، یعنی بدید دست نظام کارشناسی به صورت کارشناسانه کشور رو اداره کنن. اما این کارشناس ها باید نماینده مردم هم باشن تا اون شورویت هم اتفاق بیفته. حالا اونم در جای خودش باید بحث کنیم که اصلا این شورویت یعنی چه، اگر کارشناسی محضه جای مشورت نیست اصلا. حالا اون اشکال بعدیه، حالا از اون صرف نظر بکنیم. یعنی برای اینکه به نحو شوروی هم اداره بشه، کارشناسا بشینن، نمایندگانی هم که میگیم نمایندگان کارشناسن، اهل حل و عقدن، قدما اینجوری میگفتن، درسته؟ اهل حل و عقد بشینن، کارشناسا بشینن، با عقل کارشناسی تنظیم کنن. مولانا صفی دین دخالتی نداره و تعبیرشون اکثر سیاست اینجوریه، کارشناسی محضه. کارشناس چه کدوم چارچوب؟ تو احکام که میگین جا نصی نداریم که، فقط مواظب باشن یه جایی پر احکام رو نگیره. حوزه مولانا صفیه، بعدم میگید اکثر سیاست اینطوریه. وقت عرفیه یعنی چی؟ یعنی کارشناسی. یه کمی بریم جلوتر، اگر گفتید فقط صرفا عرف کارشناسی، عقلایی باید اداره بشود، میگم اصلا برنامه‌ریزی عقلایی چجوریه شما بفرمایید. برنامه‌ریزی عقلایی میدونید چجوری میشه؟ اصلا یه جایی بحث در باب بنای عقلا هم باید بکنیم که اصول، هی میگن بنای عقلا در علم اصول، میگن بنای عقلا چجوری شکل میگیره. بناهای عقلایی از ترکیب عقل عمل و عقل نظر شکل میگیره. مقصودم از عقل در مقابل علم نیست، نه، عقلی که عقل نظری است، عقل کارشناسی است، عقلی است که مطالعات میدانی داره، ترکیب این دوتا میشه بناهای عقلایی. عقلا چجوری جامعه خودشون تنظیم میکنن؟ یه قایاتی در نظر میگیرن که این طبیعیه، اگه قایت در نظر نگیرن اصلا قانون نوشتن بی‌معناست، برنامه‌ریزی بی‌معناست. برنامه‌ریزی حتما معطوف به یک اقرازه. ولی مجلس درست میکنه که چه اتفاق بیفتد؟ بگن هست، مجلس که کارش هست، اون تو آکادمی میگن هست، اونجا هم تازه فقط نمیگن هست. مجلس کارش مقررات نوشتن برای قایتیه. عقلا چه کار میکنن؟ چجوری اداره میکنن؟ عقلا یه قایاتی در نظر میگیرن، این قایات تبدیل میشه به یه نظام پیچیده مقاصد، بعد یه محاسباتی هم میکنن، از طریق اون محاسبات بهترین راه رو برای رسیدن به قایات طراحی میکنن. این ممکنه به صورت ساده ساده انجام بگیره. یک کسی در خانه خودش شخصا برای تنظیم زندگی خودش با محاسبات عادی همین کارو میکنه. یه درآمدی داره، این درآمدو تقسیم میکنه، خرج میکنه. اوقاتی داره، اوقاتش رو تقسیم میکنه. امکاناتی داره، درست؟ وقتی میاد تو فرآیند تو یک جامعه بزرگ این شکل میگیره، بعد میره تو مقیاس جامعه جهانی، کم کم پیچیده هم میشه حکومت، تبدیل میشه به هزاران رشته تخصصی. هم عقل عملش تبدیل میشه به علوم عملی، تبدیل میشه به علوم انسانی، تبدیل میشه به حکمت عملی، فلسفه اخلاق. یه دانش‌های گسترده‌ای در حوزه عقل عمل شکل میگیره که کارش چیه؟ تشخیص خوب و بد و تنظیم غایات مطلوب و رفتارهای متناسب. یک محاسبات نظری هم شکل میگیره. محاسبات نظریش هم میشه ده ها رشته. این محاسبات نظری هم ترتب طولی داره. در یه جایی مبانی برنامه ریزی توسعه رو دنبال میکنن، بعد بر اساس او چشمنداز و راهبرد کلام مینویسن، بعد میدن یه جای دیگه یه دستگاه عظیم تخصصی، اونجا سیاست گذاری میکنه، بعد میدن دست یه دستگاه بزرگتری برنامه نویسی میکنه، کمیش میکنه، میده میگه این مبانی با این اهداف و از کنم چشمنداز و مثلا راهبردها، با این سیاستها، با این ظرف مقدورات در حوزه برنامه ریزی اقتصادی تنظیم کمیشی میشه برنامه. یعنی هزاران فرد با ده ها تخصص در طول هم برنامه ریزی میکنن که این تخصص ها فقط تخصص نظری که هست و نیست رو معین بکنه نیست، تخصص هاییست که قایات و بایت ها و مسیر حرکت و همه چی روشن میکنه. یعنی علوم عملی و علوم نظری ترکیباً عهده‌دار اداره هستند در یه فرایند بسیار پیچیده، بالایه‌های بسیار گسترده. شما توی هر کدوم از اینها کتاب‌های متعددی، مقالات و کتاب‌ها، بعد که ده‌ها هزارها مقاله و کتاب هست که باید مطالعه بشه. ولی این فرایند پیچیده است. این همش شما عرفی می‌دونید، عرف یعنی این دیگه. این عرفی که شما میگید برای برنامه ریزی، من دوست دارم این دوستان این یه تورقی کنن به دقت مقدار منتها. این کتابی که به عنوان مبانی برنامه چاپ خارجیش پیدا نمیشه ولی الکترونیش میشه به دست آورد، این مبانی برنامه چهارم توسعه که نوشتن، ببینید چه مراحلی رو از یه قدم ببینید چه مراحلی رو طی کردن تا به برنامه برسن، چه تخصصهایی در چه لایه‌هایی کار کردن تا برسن به برنامه. تازه خیلی از لایه‌هاش هم که یا کار نشده یا اینا نخواستن بگن نیوردن. این عرف یعنی این. وقتی میگید عرف در برنامه ریزی برای حکومت، یه موقع یه خانیه میخواد یه دهی رو اداره بکنه تو دوره حکومت‌های خانی، یا بزرگی یه قبیله ایست 50 تا خانواده دم توی قبیله زندگی میکنه، میخواد اون رو اداره، اونم پیچیده است. اونجا محاسباتی که اتفاق میفته در حوزه اداره محاسبات نسبتاً ساده است. ولی اونجا در دنیای کنونی است ده ها و صد ها و بلکه هزارها رشته تخصصی در یه فرایندی به هم گره میخورن تا به یک برنامه بزرگ نوشته میشود. حالا شما ببینید وقتی میخوان اسناد 17 گانه توسعه بین المللی رو تصویب بکنن چه کار میکنن؟ لایه های برنامه ریزی رو فقط ببینید شما، از تدوین چشمنداز و اهداف و راهبردهای کلان، خود چشمنداز چجوری تدوین میشود، مبانیش از کجا به دست میاد. دقیقا اون مبانی ایدئولوژیک خودشون رو، مبانی اعتقادی خودشون رو، آرمانهای اساسی خودشون رو فراوری میکنن در این لایه‌های متعدد تخصص. آرام آرام تبدیلش میکنن به فلسفه، علم، علمم علوم استراتژیک تا میرسه به علوم نازل. در یه فرایندی اون آرمانها تبدیل میشه به یک عقلانیت، این عقلانیت عملی و نظری تبدیل میشه به برنامه زندگی. اون آرمانها دارن فراوری میشن، منتها دیگه دیده نمیشن. شما اگه برنامه چهارم توسعه رو ببینید، اصلا این آرمانها دیده نمیشه. اینها چون خودشون هم در آغاز میگن، میگن برنامه‌های قبلیشون مبانیش روشن نیست و مراحل تحقیقش روشن نیست، نمیشه بفهمیم چه میکردن. حالا ما اینا رو تدوین میکنیم که برای آینده ها ازش استفاده کنن. اگر شما خود برنامه رو ببینید، اصلا این مبانی ازش به دست نمیاد که. فراوری میکنن ایدئولوژی رو، یعنی کاملا فلسفه ایدئولوژیک، علم مدرن ایدئولوژیک، برنامه ریزی ایدئولوژیک، فناوری ایدئولوژیک، لایه‌های مختلفه، ولی کاملا اون ایدئولوژی پنهانه. میگن علم دیگه، علمم که اسلامی و غیر اسلامی نداره، جهت دار و غیر جهت دار نداره. علم که آمد بر میگید عرفی، یعنی علمی باید اداره شود. علم ایدئولوژیک میاد ایدئولوژیک اداره میکنه. الان اینجوری برنامه ریزی. شما که میگید عرفی، یعنی عرف کارشناسی، کارشناسی هم اهم از کارشناس عقل نظر و عقل عمل، علوم عمل و علوم نظری، اینا با هم توی ترکیب بزرگ برنامه ریزی بزرگ میکنن. نه بله، اونا سعی میکردن نسبت ایدئولوژی و بالایه‌های بعدی توضیح بدن و اینو جزو هنرهای خودشون هم میدونستن، انصافا هم این کارو میکردن و اینا کاملا پنهان میکنن. لذا علم کاملا خصلت ایدئولوژیک داره. وقتی دید بعضی از روشنفکرهای ما میگن آقا دین چون ایدئولوژیک است نمیتونه جهانی باشه، علم چون غیر ایدئولوژیک است جهانی است، هیچ که در مقابل علم دیگه. وقتی هم یه جایی حمله میکنید میگید که این علم ایدئولوژیکه در حوزه علوم انسانی، من یادم است که حضرت آقا وقتی بعد از ماجرای 88 فرمودن این علوم ذاتاً مثلا مادی است فلان است، یکی از سیاستمدارای بزرگ انگلستان گفته بود به عرض کنم مشروعیت جهانی ما حمله شده. یه هژمونی علم درست میکنن، این هژمونی علم براشون قدرت میاره دیگه، اونو بشکنید شکسته میشه، به این بنیادهای عرض کنم مشروعیتشون حمله کنه، قدرت اونو از بین میره. ببینید کاملاً عقلانیت ایدئولوژیک درست میکنن، برخلاف کانت که میگه بشر بالغ شده، اینجوری نیست. از انبیا آزاد میشه، تحت ولایت شیطان میره، تحت ولایت فرائنه میره. عقلانیت متناسب با اهداف اونها درست میشه، این عقلانیت پیچیده اجتماعی طراحی نظم پیچیده میکنه. این فرایند برنامه ریزی است. حالا شما این اسناد رو میخواستم یه تیکه از این همین پشت صحنه 20 رو بخونم، من یه دو جاشو بخونم. فرایندش اولا خودش در مقدمه توضیح دادن چه مراحلی رو طی کردن. ببینید بعد یه جایی آمایش سرزمینی میکنه، میگه ما برای برنامه ریزی برای کشور باید محاسبات جهانی هم بکنیم. میگه آمایش سرزمینی، اول آمایش سرزمینیش میگه قبلا در سال 62 که ما اولین برنامه رو میخواستیم تدوین کنیم، آمایش سرزمینی یه جور دیگه بود، جهان دو قطبی بود، مارکسیستا و سرمایه داری. ما بعد تو جهان دو قطبی برنامه ریزی میکردیم، محاسبات میکردیم، اقتصادمون، سیاستمون در تعامل با دنیای دو قطبی چجوری باشه. درست الان جهان یک قطبی است، چنانه یک نظام مسلط بیشتر نیست، ما باید در دل این نظام طراحی بکنیم. بعدم آرام آرام میرسونه به همین جا، ما آدمای به تعبیر من ناراحتی نباید باشیم، ناهنجاری نباید باشیم. علت از کنم ما خیلی فرصت‌ها رو به خاطر ناهنجاری از دست دادیم، مخصوصا از ناهنجاری درگیری‌های با نظم مادی ها. اصل انقلاب اسلامی اونها ناهنجاری میدونن، درگیری انبیا رو ناهنجاری میدونن. پس موسی آدم ناهنجاره، واقعا با نظم فرعونی درگیر میشه از منظر این آقایون. اینا از میکنه. حالا ببینید دقت کنید، همین ازش ببینید. اولین میگه آقا ما قبلا یک قطبی بود، دو قطبی بود، الان یک قطبی است. ما در جهان یک قطبی داریم زندگی میکنیم، مناسباتمون رو با این جهات باید ببینیم. این هم از توش کت خدای جهان در میاد دیگه، یه برنامه ریزی خاصی بیرون میاد، در حالی که شما نقطه مقابلش میتونید بگید قبلا جهان دو قطبی بود، انقلاب اسلامی جهان رو سه قطبی کرد، یک قطبو بیرون کرد، دو قطبی جدید شکل گرفت، انقلاب اسلامی، تمدن اسلامی و تمدن لیبرال. غربی ها همینو میگن، اصلا برخورد تمدن ها رو بر همین مبنا پیریزی کردن. میگه عرصه های درگیری رسیده به لبه ها بعد از فروپاشی شوروی دیگه. این نظریه برخورد تمدن های همینطور همین بود که مبنای سیاست خارجی غرب و امریکا و اروپا شد، باش همین جنگ برای دنیا اسلام رو انداختن. میگه با فروپاشی شوروی و کمونیسم جهان یه درگیری ها میره تو لبه تمدن ها. دو تا تمدن فعال داریم عمدتاً، نه تا تمدن نامی برای مهمترینش میگه لیبرال دموکراسی به لیدری امریکا، اسلام به لیدری جمهوری اسلامی ایران. میگه این درگیریه. خب پس چرا شما این دو قطبی رو نمیبینید تو آمایش سرزمینی؟ این چجوریه؟ کاملا یه نگاه میکنه یک قدرتی در جهان است، با باید با او هماهنگ بشیم. نتیجه برنامه ریزی هم هماهنگی با اون قدرته. یا اصلا خیلی خیلی پنهانه. اینا حوزه مالانصفیه، من نمیدونم اگر حوزه مالانصفیه اینا چرا اینقدر نص ایدئولوژیک درش پیدا میکنن اعمال میکنن. این همون نیست که ما بگیم هست امیر عزل بشه معاویه نصب بشه. کجا این حوزه مالانصفیه؟ وقتی میرسن به بحث، حالا باز اینو بخونم، چشم اقتصاد، چشم انداز قدرت بین المللی ایران، خوندنی این چند صفحه دیگه. ببینید چجوری تحلیل میکنن که ما باید واقعیت گرا باشیم در اینه که ارزش گرا هستیم. حالا میخوان، میدونید همه بحث از اونجایی شروع میشه که یوخذ من هازازتون هازازخس دیگه، ترکیب میکنن بعد باطل غلبه پیدا میکنه. نمیدونم مفروضهای خودشونو وقتی میگن، مفروضه چهارمشون میگه این مفروضه منادی این ذهنیت است، ذهنیت فلسفی است که بین مطلوبیت آرمانی و واقعیت ممکن نوعی سازگاری تلفیقی انجام دهد. میگه ما یه واقعیاتی داریم، این واقعیات هم بر اساس این واقعیات میخوام به یه نقطه‌ای برسیم، اون آرمان‌های ما واقعیت ممکنه. شما یه مطلوبیت‌های آرمانی هم دارید، باید اینو با او جمع کنید. اصلش حرف درستی است که ما در برنامه‌ریزی به سمت مطلوب‌های خودمون باید واقعیت هم ببینیم، ببینیم اون واقعیتی که ممکن است در فلان واضح زمانی محقق بشه چیز، بعد بر اساس او برنامه ریزی کنیم که محل بحث نیست. ولی بعد عرض کنم یه نکته میگه، میگه در نتیجه گرچه سیاست اصالتاً معطوف به قدرت و در جهت تأمین نیاز عرفی جامعه است، هم فرمش ممنوعینیه، اما با ارزش های اخلاقی میامیزد. میگه اگه این مسیر ما رو برید، ما میخوایم ارزش های اخلاقی رو با این واقعیت سیاست، سیاست اصالتاً معطوف به قدرت، میگه ما بخواهیم مقتدر بشیم. مقتدر شدن غیر ایدئولوژیکه، امر عرفیست که چجوری جامعه قدرتمند میشه و چجوری یک دولت ملت به قدرت میرسه، فرایندش کاملا عرفیست. ولی اگر شما بخواید بین مطلوبیت آرمانی با واقعیت ممکن، واقعیت ممکن یعنی غایات ممکنه، ممکن الحصول، آرمانی یعنی ارزشایی که شما دارید، میگه اگه بین این دو تا بخواید جمع کنید، گرچه سیاست اصالتاً معطوف به قدرت و در جهت تأمین نیاز عرفی جامعه است. سیاست برای نیاز عرفی جامعه است یا برای تأمین پرستشه، یا پرستش دنیا یا پرستش آخرت؟ اینو غیر ایدئولوژیک میکنه، اما با ارزش اخلاقی میگه الحمدلله ما بهتون امتیازم میدیم، اینو با ارزش‌های اخلاقی هم تو این سند میآمیزیمش. اما متاسفانه اون امر عرفی هرچه جلو می رود، ارزش های اخلاقی رو معرف خودش تغییر میده. ارزش های مدرن هم حاکم میشه، خیال میکنن که میآمیزند. وقتی اصل او قرار میدید، این ارزش ها رو مبنا قرار نمیدید، اون ارزش ها غایات ممکن میشن اصل. فرایند اخلاقی جامعه هم به سمت غایات ممکن شما اون امر عرفی تغییر میکنه. بله؟ عرض کردم اولش تو آمایش سرزمینی میگن، میگن در اینجا هم میگن که حالا واقعیت ها رو توضیح میده، میخواد بین واقعیت ممکن که میشه غایت برنامه ریزی، میگه یه مقدوراتی داریم، یه شرایط جهانی هست، یه شرایط داخلی، یه غایت ممکنی، شما آرمان ها هم میارید قاطیش میکنید، ولی اصل اون امر عرفی است. نظامی که بنابراین ارزش مطلوب در دولت بدید دست میبره، به جای غایت ممکن میگه ممکن آرمانی، ترکیب کنید اون غایت ممکنه رو با آرمانها، ولی اصل اون غایت ممکنه است. و حالا همه این سند همینو میگه. حالا تحلیل های دیگه اش هم ببینید. ببین برابر این اتفاقی که میفته، لایه های عقلانیت و کارشناسی که دخالت میکنن برای برنامه ریزی، اما از عقل عملی و عقل نظری گستردن، نقل نظری بسیط نقل عملی، عقل نظری هزاران رشته است با صدها هزار کتاب و مقاله علمی، و عقل عملی هم ده ها و صدها رشته است با هزاران مقاله و رساله و کتاب. اینا میشن پشتیبان در یه فرایند ترکیبی، از توش امر اداره همین جامعه که میگید عرفیست مالانصفی بیرون میاد. این نمیشه بگید مالانصفیه، این میشه بگید مالانصفیه؟ چطور؟ اونو عرض کردم، اونا مرتب نسای بنیادین خودشون رو فراوری میکنن، از طریق علم تبدیل میکنن به برنامه. ما این خط آخرش رو میگیریم، آخرش که ظاهرش هم اصلا خیلی سبقه دینی و غیری نداره، کمیه. رشد باید نمیدونم 8% باشه، بیکاری باید نرخش این باشه، یه آمارای کمی میدن آدم میگه خب اینو چه ربطی به دین داره حوزه مالانصفیه، اما اینا رو وقتی پشتوانش رو میبینی همین تحلیلاست، این تحلیلا همش دینیه. این که برنامه ریزی و یه امر ساده و بسیط فرض کنیم بعد بگیم عرفیه محض است، بله دین رو با یه شکل خاص نگاه کنیم، برنامه ریزی هم با یه شکل خاص، مأموریت دولت هم با یه شکل خاص، بله این میشه عرفیه محض، کارشناسا میشینن تصمیم میگیرن. غایت الامر یه قیدی هم خروجی قیف رو ما یه قیدی هم بهش میزنیم، مسیر و فرایند شکل گیری این برنامه و قانون گذاری و امثال اینا فرآیند پیچیده کاملا عرفی و سکولار مبتنی بر عقل خود بنیاد، اهم از عقل عملی و نظری، اهم از عقل فلسفی و تخصصی، یه چنین فرآیندی رو طی میکنه بعد میرسه. این فرآیند پیچیده که پرستش دنیا درش تبلور پیدا میکنه تبدیل میشه به تمدن مادی، حالا آقایون به ما خیلی هم اخفاق کردن، میخوان ارزش‌های اخلاقی هم قاطی آرمان‌ها بکنن، بشه آرمانی ممکن آرمانی، میدونید مطلوبیت ممکن آرمانی، بعدم مطلوبیت ممکن اصل، اینم توی فرایندی حس میشود. بله حالا انشاءالله این عمده بحث به نظر من همین عرفیه محض است که یعنی چی عرفیه محض اصلا میتونه باشه. و یه قدم یه نکته دیگه هم از عرض میکنم که همون بحث جهتداری عقلانیت عملی و نظریه. علم عقلانیت که طریقه اداره است تابع ایمان شکل میگیره، یا دنیا پرستی یا خدا پرستی. الحمد.